حضرت فرمودن که یا اباذر، طوبی للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره الذین اتخذوا ارض الله بساطا و ترابها فراشا و ماءها طیبا و اتخذوا الکتاب الی کتاب الله شعارا و دعاءه دثارا یقرضون الدنیا قرضا. فرمودن که ای اباذر، خوشا به حال زاهدین، زاهدین در دنیا و راغبین در آخرت، اونهایی که دنیا رو خیلی بهش میل نمی بندن و رغبتشون رو بیشتر در آخرت میگذارن. بعد حضرت یه ترسیمی از خصوصیت یا خصوصیات این زاهدین برای ما مطرح فرمود. اول باید متوجه باشیم که عالم زاهدین چیه، بعد این خصوصیاتشون خیلی کمک میکنه. خدا حضرت فرمودن دیگه، یعنی یه طوری باشه که اینا رغبتشون به قیامته، یعنی محور اصلی روحشون و جهتشون قیامته. این یکی از مثلا پایه های بحث دیگه. عالمشون عالمی است که در قیامت زندگی میکنه، رغبتشون به قیامت هست، چون بعدن هم این کار ازش میاد. خب خیلی هم منطقی میزنه دیگه، یعنی همچه که خدا بارها در قرآن میفرماد که آدم آخه شما را که عبث خلق نکردیم، که این خوبه که هی آدم به خودش این توجه را بده. اصلا این که ما در معرض فرمایشات معصوم خودمون را قرار میدیم، برای همین که معصوم ما را متوجه اهداف اصلیمون میکنه، ما گم میکنیم، یادمون میره دیگه. در عالمی که زاهدین قرار میگیرن، یعنی عالمی که رغبتشون به قیامت هست، وقت نوع زندگیشون یه نوع زندگی خاص است. گاهی اگه ما تضاد پیدا میکنیم با زندگی زاهدین، اینه که خب رغبتمون رغبت دنیایی است، مشکل هم هست. حالا اگه عکسش شد، ممکن است مثل بقیه زندگی کنیم، ولی اون جهتگیری اصلی یه چیز دیگه است. شوقی هست، تحریکات دروغ نمیشیم، حرکت‌های اصلیمون فدای حرکت‌های فرعی نمیشه. عمده پس رو این بمونیم تا بحث انشاءالله نتیجه بده. عالم زاهدین عالمیه که دنیا رو کم میخوان، رغبتشون به قیامت است. تو این احوالات و حضرت میفرمان که اینا زمین رو بساط خودشون کردن، زمین براشون محل زندگیست، اینجور بگیم دیگه. یعنی اینها همطور که اون جلسه هم بحث شده دیگه، هم حالا خیلی روش نمونیم، با طبیعت خدا قهر نیستن. حالا شما اینه امتحان کنی، هر کی با طبیعت خدا قهر کرد، بین خودش و طبیعت ابزارسازی زیاد میکنه، واسطه زیاد ایجاد میکنه. یه خود همون بحث اون هفته را اگه نظرتون نره یه مثال بزنیم. شما یه پدیده‌ای دارین به نام خاک. حالا یه مثال سن. خاک بالاخره ضد ماست یا ضد ما نیست؟ ضد طبیعت ما که نیست که. خاک غیر کثیف بودن چیزاست، خاک خودش ضد کثیف نیست، اتفاقا ضد عفونی کننده هم هست. خاک کثیف بده. خاک هایی هست مثلا که حاشیه‌ای جاو هست که محل میکروب و رشده، اینا نمور باشه و اینا، نفس خاک بد نیست. حالا یه مثاله، ولی یه طوری زندگیمون شده است، نه زندگی من و شما، کل گزینشمون، که خاک با ما در تضاد شده است. یعنی طوری شده است که خاک یکی از معضلات ما شده است. مثلا اگه یه خود خاک تو زندگیمون باشید انگار که مثلا میکروب اومده است، عزا میگیریم چه کار کنیم. نمونش خود لباسه که بنده پوشیدم، خاک جزء طبیعت است، منم طبیعی. این لباس من طوری است که خاک مزاحمش است. حالا اگه همون کرباسای عادی بود، فکر میکنم مثلا مردم قدیم سرشون نمیشده که کرباسی رنگ خاص، همه اینا رو حساب بود دیگه، که اصلا با طبیعت خداوند در تضاد نباشه. اینا نکته است که کسی که خاص آزاد بشد از دنیا، نوع زندگیش طوریست که خیلی گرفتار ابزارها نیست. خب بله، همین حالا این جا نماز ببینیم، مثلا که جلو ماز نماز میخونیم، خب این خودش این کلی گرفتاری داره، چند تا وسیله است که همین آواز شد ارتباط ما را قطع کنه با طبیعت. حالا چشم گال داشت که یه چیز ساده بود، نهایتش یه چیزی که حد اقل ابزار بود. این که شنیدن بزرگان سعی میکنن حد اقل ابزار را برای زندگی داشته باشن، برای اینه که کمترین وقتشون صرف دنیا بشه. چرا؟ چون که کار دارن تو این دنیا، بیکار که نیستن. یه آدم بیکار اولا دور این جانمازه برمیداره، من نمیدونم اینقدر گفتن آقا جانماز باید ساده باشه، هیچی نداشته باشه، محراب باید ساده باشه. یه آدم بیکار میگه خب یه کاری باید کرد، میاد دور محراب و کاشی کاری میکنه. اولین کار آدم بیکارست، بعد مثلا جانماز و گل میدوزه، نمیدونم اینا همش از درد بیکاری. کار نداره، کارش چی بود؟ الراغبین فی الاخره، کارش این بود که رغبت به آخرت پیدا کنه. خب این کارا گم کرد، حالا بیکار شد. آدم بیکار چه کار میکنه؟ کاری دنیایی میکنه، دور خودش میگرده، هیچ کاری که نداشت دیگه میتونه که یه گل به یقش بدوزه، خب این کارا میکنه دیگه. اینا همش از سر بیکاریه. وقت ببینید گاهی وقتا دیگه مصیبت عکسش میشه، اینا کار میشه، آمیگه آقا خیلی کار دارم. چی کار داری مثلا؟ نمیدونم یه پشتی داریم میخوایم گل بدوزیم، خیلی هم کار داره. این غرق بیکاریست جانش تا به حلق. مولوی میگه که این آدم ها از تا حلقشون بیکاریست، وقت تازه میگه چی؟ از کار خسته شدم. اصلا همه اینا بیکاریست، کار بندگیست. حالا دستگاهش میخوام عرض کنم و نمیخوام مثال بزنیم، دوباره فراموش نکنیم کیه که میتونه، کیه که میخواد حد اقل استفاده را یا ابزارها را تو دنیا داشته باشه؟ کسی که عالمش عالم قیامت است، میدونه که اگه افتاد به جونه ابزارها میمونه تو زندگی، از اصل کار خودش باز میشه. خب حالا با این دید، اگه این دید یخده جا بیفته تو روح ما، میبینیم یواش یواش میشه که این فرمایشات حضرت را جزء نیازها و گرایش‌های خودمون قرار بدیم. من دوباره عرض می‌کنم، اولا اینا شخصی است، آخر خطرناک است این بحثا. یعنی شما واقعا حق ندارید به کس دیگه این پیشنهاد را بکنید، شما میتونید برای خودتون، یعنی میتونیدم تذکر بدیم، بنده تذکر میدم، به خودم هم تذکر میدم. نه شما فردا بده تو کوک من که خب اگه اینطور سر کفش می‌پوشی پا برنه راه نمی‌ری، نه من میتونم تو کوک شما برم. اینا افقهای اصلیه، چقدرش انتخاب کنیم، کی انتخاب کنیم، چگونه انتخاب کنیم، یا حالا انتخاب نکنیم دیگه، تندتر نریم. گاهی این بحثا نتیجهش میشه که با رغبت دیگه دنبال دنیا نمیدویم. یعنی این مسائل اخلاق، این که میگن مسائل فقهی تکلیف است برای مخاطب، مسائل اخلاقی یک پیشنهاد است که آدم خودش یه جوری اینو حل کنه. فردا نمیتونیم حتی به هم ایراد بگیریم که خب حالا که مثلا پیغمبر فرمودن باید همین زمین بساط ما باشه، پس چرا مثلا فلانی فرش خریده است؟ اینا دیگه شیطانیه، یعنی اینا استفاده منفی کردن از بحث است. برای همین هم بزرگان ما همیشه احتیاط میکنن اینا را به اهلش بگن، به خصوص حالا من بیشتر برای برادر خواهرای جوان نرز میکنم که اینا نباید اون تعادل ما را به هم بزنه. ولی ما میبینیم که بعض موقع خب نه، یه دی دارن خیلی بی خود میرن، ما مواظبیم که اونجور نریم. اما یه وقت اسم میگویم آیا اگه انشاءالله حضرت تشریف بیارن یه مرتبه کلی زندگی، یا وقتی ما رغبتمون رغبت الهی شد، پیشنهاد یه زندگی های میکنن که با همه این زندگی ها فرق میکنه. خب ما میفهمیم، میپذیریم، دنبالش میریم، رغبت ها عوض میشه. منظور حالا اینا احتیاط لازم. پس بازم حرف من این است، بیشتر با طبیعت خدا ارتباط داشتن کار کسی است که میخواد در این طبیعت بر اصلاح خودش بکوشد که در قیامت رسوا نباشه. روی اساسه که حضرت این نوع زندگی را پیشنهاد میکنن، این نوع گرایش رو. بعد میفرماند و ما اوها و ما اها طیبا که عرض شد، فرمان اصلا با آب تا اترش اون که باعث خوش بویش میشه همون آب است، تا اینجا هم کار میشه بره جلو. و اتخذ الکتاب الله شعار، حالا از اینجا موضوع. خب یادم میدونیم که محال است آدم تو دنیا اگه ساده زندگی کرد فرصت‌های خوبی به دست نیاره. حالا این فرصت‌ها رو چیکار کنه؟ دلم می‌خواد اینجا رو التفات بفرمان که بالاخره کمکمون بکنن پیغمبر. می‌فرماد آقا این دو تا کار می‌کنه. یا حالا سه تا، دو تاش محور قرار. یکی کتاب الله را شعار خودش قرار میده. یکی دعا اهو را دثار، گفتیم شعار. یعنی اون لباس درون، دثار یعنی اون لباس بیرون. یعنی کتاب خدا محلی است که قلب شباش آباد میکنه. حالا مگه نباید که هر کسی اونسی داشته باشد؟ گفت اگر که یار نداری چرا طلب نکنی، اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی. بالاخره این قلب یه یاری میخواد. آدم باید بشنه شروع کنه یه جوری به این قلبش یار بفرستد، یار بده، درونش یار میخواد. حضرت میفهم این آدم با قرآن به سر میبره، با قرآن به سر میبره. حالا آیه میخونه، خود نمازم میدونین که خیلیش قرآن است، نماز میخونه، ذکر میگه، چون حالا بعد حضرت بحث ذکر رو خیلی خوب پیشنهاد میکنه. در صورت این کتاب خدا رو بر ما آوردن که قلبمون با کتاب خدا مشغول باشه. عمدهش همونه که دوباره عالممون رو بشناسیم. عالم ما اگه این باشه که ما باید فرصت هامون رو یه جوری خوب پر کنیم که قیامتمون آبادان بشه، از کتاب خدا به عنوان محبوب جان و وسیله زندگی استفاده میکنیم، کار میکنیم. چه اشکال داره که یه سوره کوچیکا تفسیرش رو ببینیم، چند بار بخونیم، بعد دوباره مثلا شک داریم که آیا این آیه معنی بیشتری نداره، از یکی بپرسیم، از یه روحانی، یعنی هی با این قرآن زندگی کنیم. عمده اینجاست. نکنیم اون وقت ببینیم به چی میرسه. بیکار که نمیشینیم که، تو کوچه هم میریم اگه هیچ کاری دیگه هم نداشته باشیم. خسته میشیم از دست خودمون. و همطور که بحث کرد پیغمبر میفرماد وقت مجبور میشیم که به غیر مهم خودمون دل ببندیم. و دعا اهو دثارا، این آدم عمرش رو صرف این کنه با خدا راز و نیاز کنه. دعایش اون چیزای علنیشه، با خدا راز و نیاز میکنه. واقعا توی مکتبی مثل شیعه همین داشتن این مفاتی یه احتیاجیست ما تأکید کنیم. فقط به جهت این که میخوام بلکی به خودم هم اثر کنه، حضرت دیگه تکلیف ما رو مشخص کردن که میگه آقا تو اونس بگی با دعا، یعنی یکی از عوامل ارتباط تو با خدا دعا با خدا باشه، راز و نیاز. وقت ادب راز و نیاز هم که خودتون میدونید ما بلد نیستیم، هیچ کدوم بلد نیستیم، نه شما نه من، اینجا تعارف هم نداریم. معصوم بلده، معصوم بلده که ما اگه چی بگیم به نفع ماست. برای همین این دعاها را حتی اینو عرض کنم در دستور از معصوم داریم که یک دعا را کمتر از یک سال نخونید. کمتر از یک سال نخونی که ملکه قلبتون بشه، بعد روز قیامت داشته باشید این دعا را. گاهی مثلا یه سور مستحب است، مثلا که نماز ظهر، همیشه نماز اینجوری است که رکعت اولش یه سوره است، رکعت دومش عموما سوره قل هو الله احد دیگه. وقت مثلا گاهی مثلا نماز مستحب است، مثلا نماز ظهر رکعت اولش سوره اعلا باشد یا سوره هایی که اندازه این سوره است. حالا مثلا صفا گفتن یا اعلا، میخوان چی بگن؟ میخوان بگن که این قلب را یواش یواش مدتی به این سوره عادت بدیم، به این سوره، بعد از مثلا یک سال یه سوره اندازه این. همش یه همچی قانونی دارد. حالا نگاه بفرمایید، ده سال حاصل قضیه این که بعد میفرماد که این این خلع ارتباط با خدا رو با دعاهایی که معصوم یاد ما دادن باید پر بکنیم. این دعاها خسته نمیشیم، به نظر من چه اشکال داره یک سال ما یکی از این مناجات های خمسه عشر رو بخونیم؟ یعنی وقتی میخوایم دعا بخونیم خیلی هم نمیخواد، یک سال. آدم میگه که خب یک سال 15 تاش میخونم. حالا بفرمایید که این 7-10 سال گذشته کدوم سالش 15 تاش خوندیم؟ اینه که پس حرف ائمه رو حسابه که یه دعا را، اونا نمیگن یه دعا رو یک سال بخونید، اونا میگن هر دعا، مثلا میخوان 10 تا دعا بخونید هر کدومش یک سال بخونید. حالا مثلا ما فعلا میخوایم برای نمازمون یا یک از دعاهامون یه برنامه داشته باشیم، مثلا دعای 15 یکیشا اول میخونیم، رو خوندنش یاد میگیریم، معنیش یاد میگیریم، تکرارش یاد میگیریم، یه خود تفسیرش یاد میگیریم، تفسیر باطنی. بعد مثلا این روز ماه ششم گاهی براتون سوال میشه آیا منظور این فراسی؟ خب میپرسیم، نگاه میکنیم شرحها را، آهسته آهسته قلبمون وقتای تنهاییش را میتونه زنده بماند. حالا بعد میرسیم حتی خدا به حضرت عیسی میفرماد که مرده نباش، وقت منظورش نیست که با دعا قلبت زنده نگردم، میفرماد مرده نباش یعنی دعا داشته باش. خب میشه خیلی خدا باید کمک کنه، ولی منظور سخت نیست، توفیق میخواد. یه بی سواد و با سواد هم که نداره اینجا. بعد میفرمان که ای عوازر یقرضون الدنیا قرضا، دنیا را رها میکنه، یعنی دنیا را خیلی نمیگیره، محکم رها میکنه یک زاهد. بعد می فرماد که یا عبازر ان ربی اخبرنی فقال و عزتی و جلالی ما ادرکل آبدونه درکل بکا اندی. حضرت می فرماد که خداوند به من خبر داد که به عزت و جلالم قسم نمی دونن بند آبدون، اونایی که اهل عبادتن حالا اومدن عبادت شروع کنن، نمیدونن عشق ازش چه کاری میاد. و اینی لبنی لهم فر رفیق الاعلا قصرن لا یشارک هم فیه احد، من یه قصری در ملأ اعلا، در رفیق اعلا یعنی در بهشت برین، برای کسایی که در عبادتشون اهل عشقن قرار میدم، هیچکی هم نمیتونه اونجا بره، فقط کیا میتونن برن؟ اونایی که عابدن و اهل عشقن. حالا اینجا بحث میبره، اولا نمیدونم التفات دارید این قصر چه قیمتیه. قصر خیلی قیمتیه. همه من و شما دنبال یک جای خلوتیم که شور وجودمون اونجا سر بکشه. آخه دوتا خلوتی داریم، یه نوع خلوتی داریم که میگم حالا اونجا چکار کنیم، یعنی خلوتی داریم که خودمونم نمیخوایم اون وقت. یه وقت جدی میگم انشالله کسی نیاد این حالمون بمونه، یه وقت میگم انشالله کسی بیاد این حالمون بره، یعنی از خودمون خسته ایم. کدوم خلوته که بد است؟ خلوتی که از خودمون خسته ایم، خودمونه نمیخوایم. قصر بهشتی خلوتی است که میخوایم یعنی تعالی و شور و نشاط جان خود ماست. وقت البته اینم داشته باشید که درسته بعد میبینی، ولی از همه حالا میتونیم سر بزنی. اینم داشته باشید. حالا مختصرا بعضی از اولیا قصرایی که میسازن سر میزنن. ممکنه این تعبیر حالا یه تصورات غلطی برای عزیزان، برای بعضی از عزیزان ایجاد کنه، ولی نه، این جوریه دیگه. گاهی میشه سر زد، روح آدم در یه حال و هوای خوشی میره این همون قصره که پیامبر دارن خبرش به عوازر میدن که خدا ساخته است، یعنی محل آرامش رو هم ندارن اینا. یعنی شما ببینین بعضیا اصلا نمیتونن یه همچه احوالاتی داشته باشه. اینا پردم که رفت عقب، اصلا قصر ندارن. خب حالا این کار میبره. بعد عوازرم زرنگه میگه خب یا رسول الله، کیه که از مؤمنین از همه زرنگ تر است که یعنی میتونه این مقامات گیر بیاره، به این مراحل برسه؟ راهش چیه؟ خلاصه زرنگی به چیه که ما بتونیم به این مقامات برسیم؟ حضرت ترسیم میکنن که این تکه که میخوایم بخونیم به شکلهای مختلف هم از زبون ائمه برای ما بسته است. میفرمان یعنی عبازر سوال میکنه ایل مؤمنین اکی است، کدوم مؤمن خیلی زرنگ؟ قال اکثرهم للموت ذکرا و احسنهم له استعدادا. حالا حوصله کنید. خب ظاهرش که مشخصه، میفرماد کسی که بیشترین یادش یاد مرگ باشه و بیشترین آمادگیش هم آمادگی برای مرگ باشه. اولا یادتون باشه ما متاسفانه مرگا بسیار بد میفهمیم، مردم، من منظورم، بر همین فکر میکنن. یعنی اولین چیز که باید درست بشه اینجا همینه که مرگ نه یعنی مثلا بیای یه عزرائیل بیاد بگم یا امام زمان حالا چه کار کنیم با این عزرائیل. اصلا مرگ را گفت مرگ را دانم، ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیک تر داری بگو. مرگ اول باید اون حل بشه. به حمدالله برای عزیزان که اهل مسجدند و درس دینی، حاله که مرگ یه نوع زندگی وسیع تر با نشاط زلالی است. عاقل اونه که اون زندگی رو ازش غافل نشه. خیلی دقت میخواد. ببینید علنه خیلی کار ازش میاد، یعنی بی نهایت اگه آدم متوجه این دیدگاه الهی باشه راحت زندگی میکنه، راحت میمیره، یک ابدیتی را با خودش همیشه داره. ما یه اشاره مختصری عرض کنم. مثلا میخوایم الانه بریم دم مغازه بقالی بستنی بخریم، دیگه از این ساده تر؟ خب حالا یه وقت است که به یاد مرگ بستنی میخریم. چطوری؟ یعنی میگم که خب ما در ابدیت، بالاخره ما باید تا قیامت باشیم. حالا جا این بستنی اونجا چقدره؟ به عنوان این که مثلا خوشمزه، خب طور نیست، یه درجه است. به عنوان این که مثلا حالا بخوریم مقوی باشه برامون، بتونیم مثلا لخت قوت بگیریم، باز طور نیست. حالا به عنوان این که همطوری بخوریم، یعنی مرگ بتالت‌ها را میگیره از آدم. من برام یه مثال، نه زندگی را. آدم مثلا با بچهش برای خدا شوخی کنه، برای این که بابای خوبی باشد برای بچهش که در محضر حق خجالت نکشد که اخمو بودست برای بچهش. خب این اصلا زندگیست. حالا عکسش، آدمی که متوجه مرگ نیست، اصلا با بتالت و غفلت فقط به سر میبره، علکی خوشیست، علکی غصهشیست، اصلا همه چیزش علکی میشه. مثالای پایی میزنیم برای اینکه مسئله از حتی از این پایین قضیه هم باید روشن بشه. اگه انسان بتونه اصلا خودش در قیامت دائم ارزیابی کنه، همه کارهای ثواب، همه کارهایی که حق است، همه کارهایی که نشاطش براش محفوظ است، همه اینا رو انجام میده. اما نه از سر بتالت، نه از سر لغ، از سر حق. همین امروز بود خدمت بعضی از عزیزان عرض کردم، گفتم ببینید یه وقت ما میگم حق چیه؟ حق چیه؟ هر چه حق است ما میخوام انجام بدیم. آقا حق است که شما فحش به ما بدی. یه وقت ممکنه بگه آقا
آزادم میخوام فوش بدم. میگم آخه مؤمن فوش که حق نیست، که فوش حق نیست. درسته تو آزادی، طبق آزادی میتونی به من فوش بدی، اما طبق حق نمیتونی. اگه قیامت فکر کردیم، حق و باطل دیگه مطرح میشه. آقا حقش بکن، باطله نکن. باطل و حق، حق چیه؟ اونه که همیشه در تا آخر قیامت تا ابدیت من از بین نبره. باطل چیه؟ اونه که بلای جانی من بشه. مثلا دستگاه دینی دستگاهیست که دائم آدم نظرش به قیامت هست. باز آدم دقت کنید، حضرت میفهمند که کی زرنگه؟ کسی که اکثرهم للموت ذکر، دائم یادش است بالاخره میمیره. آقا قشنگ میشه زندگی وقتی آدم بفهمه که میمیره. وقتی فهمید میمیره، نه هرس داره، نه اضطراب داره از دنیا، نمیترسه که حالا این دردونه رو یکی پشت سرش حرف بزنید آبروش میره. اصلا آبرو علی همه این چیزایی که مثل قول و سایه نمیذاره ما درست زندگی کنیم همه از بین میره. خب حالا شما میخواین، حالا بعد بیشتر بحث میشه، که میخوان گریه کنیم. چی نمیذاره گریه کنیم؟ امتحان کنیم. گریه در عبادت یکی از عواملش نیست که آدم وقتی متوجه قیامت شد، تازه دلش هوای قیامت که میکنه گریه شروع میشه. این گریه، گریه خوف از اینه که در اون عرصه زیبا اگه من آبرون بره چه کار کنم. خجالتش، خجالت از سر اینه که محل اینقدر خوبه که من یه عقب میفتم از اون خوبی. میر قزه، یعنی در مقام رحمتون للعالمین داریم که در روایت که وقتی همه شفاعت کردن تازه رحمان میاد وسط. رحمان در قیامت اسم رحمان، اینقدر میبخشه که اصلا همه کفار و شیاطین هم طمع میکنن که حتما ما را میبخشه. یعنی یه همچین هیبتی داره قیامت. وقت آدم اونجا مثلا بگه که قول خدای ما اونجا یه وقت آبرون نره، یعنی این همه تو خوبی اما اونجا سبک بشیم خیلی بده دیگه. یه همچین احوالاتی پیش میاد. حالا چون این دوتا رو میخوام به هم بعدن وصلش کنیم. بسس و احسن و هم لهو استعدادن، کی خیلی خوبه است خودش آماده مرگ کنه. این آماده مرگ کنه یعنی مرگ یادش نره و قشنگ زندگی میکنه. چون ما زیاد تو بحثمون مخصوص تو نهج البلاغه مفصل حضرت اینا رو بحث میکنن، خیلی اینجا بحث نمیکنیم. اما این یکی از بحثای خوبیه که همه ائمه مفصل روش بحث کردن که آدمو نمیتونین درست زندگی کنید الا این که هم یاد مرگ را جزء زندگیتون قرار بدی، قشنگ هم که آماده شدن برای مرگ را جزء زندگیتون قرار بده. وقت چه کار میکنی؟ وقت آقا ببین چقدر قشنگ، آدم الان یه مرتبه یادش میاد که یکی از ارحامش رو کم محلی کرده، حالا روز قیامت این یهو بهش گله میکنه، یهو دامنش میگیره، حالا میشه چه کار میکنه؟ میره سر میزن. حالا این سرکزه چی میشه؟ قلبش زلال میشه، گریه میکنه. از کلام روز تو بحث علم عشق، شما اگه یه ارهامدون را بدین یه سر بهش بزنی قلبتون رقیق میشه، تو عبادت میتونید گریه کنید. گاهی آدم یه سلام به یکی بکنه قلبش رقیق میشه، گریه میکنه. یعنی وقتی آدم ند این قوم خشه، یه روز قیامت جلو ما رو میگیره، میگه حقمو ندادی، یا شروع میکنه بره حقشو بده. حقشو میده. اولا وقت قشنگ زندگی یا زشته که آدم بره سر ارحام سلام علیک کنه، رفاقت داشته باشه؟ از زندگی که قشنگ میشه، زندگی تنگ و تاریک نمیشه. از اون طرف هم صفای قلبی پیدا میکنه، ابدیتش هم تضمین میشه. اینجوریه منظوره که دائم قیامت جلو چشم آدم باشه. خدا انشالله به حق رسول الله ما را از کسانی قرار بده که دائم متوجه قیامت باشیم و آماده باشیم که قیامتمون از دستمون نره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.